أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على آله الدافعي جهات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. خطبه 227 را می‌خوندیم. خطبه طولانی در جلسات متعددی مطرح می‌شود. امروز جلسه سوم. لیس بذی کبرن امتدت به نهایات و کبرت خو تجسیما. در دو جلسه گذشته بعضی از اوصاف الهی رو مطرح می کردیم. یه قسمتش مونده و اون کبیر بودن و اکبر بودن خداست. خب اگر می گوید خدا کبیر است یا اکبر است، نه به معنای بزرگی جسمی و جسدی، به این معنا نیستش. گاهی وقتا یه چیز رو میگیم بزرگ است چون مقایسه میکنیم با یه چیز دیگه‌ای که از نظر ابعاد بزرگتر، میگیم بزرگتر. اینطوری نیستش. لیست بیزی که برن خداوند بزرگی ندارد. امتدد به نهایات که این بزرگی اون پایانشو امتداد بدهد. فکبرت و تجسیم ها، بعد این امتداد او رو بزرگ کند از نظر جسمی. گاهی وقتا دو چیزی که نه هم میذاری، یکی میبینید طولش بیشتر امتداد دارد، عرضش بیشتر امتداد دارد، وقت میگید این بزرگ است یا بزرگتر است. بزرگتری جسمی است. ولا بذی اعظمین، و خداوند عظمتش اینجوری نیست که تناهد به الغایات فعظمت خود تجسیدا. گاهی وقتا میگی خب هدف از این کالا چیه؟ دو کالای مشابه، یکی میبینی خیلی کارایی بیشتری داره، میگه عجب عظمتی دارد. اینها عظمت‌های بدنی جسدیه و اون بزرگی جسمیه. لیس بذی اعظمین، عظمت خدا اینطوری نیست که تناهد به الغایات، اون اهداف به اونجا منتهی بشود. ببینید اهدافی که با این کالا میشه به دست آورد بیشتر از کالای دیگر، بگید خب این عظمت دارد. عظمت و تجسیدا، این انتهای اهدافی که و کارایی که دارد اون از نظر جسدی بزرگ میکند. نه، اینطوری نیستش. کلن پایان دو جسم رو از نظر طول و عرض مثلا میسنجن، بعد میگن اون بزرگتره. یا کاراییشو میسنجن که به چه کارایی ساخته شده، میگن پس این عظمت بیشتری دارد. در مورد خدا ولی جور نیست. حتی اکبر بودنش همینه. وقتی میگن الله اکبر، نه به معنی که یه بزرگی هست بعد خدا بزرگتر است، من بقیه چیزی نیستم. اون بزرگی هم اگه هست یک آینه بزرگتریست که این مداری هم آینه بزرگ هم یک تجلی دارد، اون هم چیزی نیستش. شما فرض کن با یک آینه کوچکی میخواید یک چیز بزرگی رو نمایش بدید، خب نمیشه. حالا آینه هم بزرگ هم اگه باشد، اون بی نهایت بزرگ رو باز نشون نمیدهد. بله، در رابطه با الله اکبر امام صادق صلوات الله علیه سوالاتی شد، بعد طرف گفت الله اکبر. امام فرمود تو خوب الله اکبر یعنی چی؟ بعد گفت که الله اکبر من ایوشه، یعنی از هر چیز بزرگتر. فرمود نه، محدودش کردید شما، قد حددته، محدودش کردید، علایل دارید مقایسه میکنید، میگید از اون بزرگتر. یک جسمی براش درست کردید، یک جسدی درست کردید. فقال رجل کیف اقول، اون مرد گفت خب الله اکبر چطوری معنا کنیم، چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، بالاتر از این حرفای وصفی است. الله اکبر وصفی نیست، عظمت جسمی نیست. خدا بزرگ است و بقیه هیچند. بلکه بولا شعنن و عظم سلطانن، بلکه از نظر شعن و سلطان، شعن و سلطه، حال بین معنا بله، سلطهش که وقتی چیزی رو میگید بزرگ، مقدارش رو میگید، حجمش رو میگید، طول و عرضش رو میگید، سنش رو میگید، چیزی رو دارید میگید، عرضشش رو شما بگید، عظمت بله شعنی و معنویش رو بگید. این عظمت رو جوری مطرح بکنید که موجب اخلاص بشود. ادام الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک، در حکمت 129 دارد. وقتی خدا را بزرگ شما ببینید، مخلوق در نظر شما کوچک می شود. الله اکبر بین معنا. در حال هیچ کس کاری نیست. خب حالا اینکه خدا بالاتر است، یه وقت بحث استدلالی داریم، کبیر بودنش، بحث شهودی عرفانی داریم که آثاری دارد. این شعر رو هم به مناسبت بگیم بد نیست. معنی تکبیر این است: ای امام، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنی، وقت ذبح نفس کو الله اکبرت. الان الله اکبر که میگیم، خب چه کار کردیم؟ حالا خدا بزرگتره چی؟ بزرگتره باز میبینیم دوباره نفسانیاتمون. او بعد انسانیمون که الان ایران میتونیم بقدر خدا رو درش بکند، اصلا بهش توجه نداریم. اینجا تشبیه میآورد، میگه اسماعیل وقتی اسماعیل رو وقتی حضرت ابراهیم به قربانگاه میبرد، یک جور چیزی فرض کن، روح شما، جان شما ابراهیم، اون بدن شما اسماعیل. خب حالا ببینم چه میکنید. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. چون که با تکبیر مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. بلکه برای شعنن و عظم سلطانا، عظمت و کبریای خدا یک معنی دیگه دارد. الان انسان در این مسیر غیر از خدا را کوچک ببیند. خب صفاتی از خداوند سبحان مطرح شد و گفته شد و باز تکرار میکنم، نه برای این است که ما حالا این صفات رو میگیم که خدا را بشناسیم. نمیشود. من هر جو بلاغه دارد که شما میخواید خدا را بشناسید، ملائک مقرب را میشناسید، میفهمید، میتونید توصیف کنید. حال اون نه، همین ازرائیل که آثارش رو میبینید جان میگیرد، در کنار شما کسی میمیرد، میتونید توصیف کنید؟ اصلا این هم هیچ. شما بیاید طاووس رو نگاه کنید، روتون رو برگردونید، توصیف کنید چه دیدید؟ میتونید؟ پس نمیشه خدا رو توصیف کرد. این برای که رفتار ما رو درست بکنه. اخلاص ما رو درست بکنه. جای دیگه نریم. قدرت میخواد اینجا، عزت میخواد اینجا، عظمت میخواد اینجا. اینجا ممیت است، اینجا محیی است، اینجا هر چی هست اینجاست. خب بحث دیگر در رابطه با حضرت رسول و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله صفی، ادامه خطبه: و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه عبد و رسول منتخب خداست. یه بحث نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه، یه هم در نهج البلاغه به این گونه خیلی وقتا سخن گفته میشود، از نبوت عامه هم گفته میشود و در کتب کلامی. اگر نبوت عامه میگن، بحث هایی که همه انبیا داشتن، مثلا همه باید معجزه می داشتن، همه باید معصوم می بودند، همه باید برترین می بودند. اما نبوت خاص این است که از یک پیغمبر به خصوصی شما سخن می گوید، از حضرت عیسی، از حضرت موسی، اما مسلمان از حضرت رسول صلی الله علیه. اینجا بحث نبوت خاصه است. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت می دهم که محمد عبد و رسول خدا. شهادت دادن یعنی مشهوده برای من. شهادت که بگفتن نیست. اگه شهادت بگفتن باشد، همینه که به دروغ میان برن تو دادگاه شهادت میدن، به شهادت دادن، باید شاهد می بودند. ما اگه واقعا نگاهمون متفاوت باشه، و درست حسابی نگاه کنیم الله اکبر را شهادت میدیم، غیر از خدا بقیه کاری نیستن. عبد و رسول بودن حضرت رسول را شهادت میدیم. اینا حرف از خودشون ندارند. شهادت میدهم محمد صلی الله علیه و آله عبد و رسول اوست. خب عبد مراحلی دارد. آمد از امام میپرسدم اول عبادت چیست؟ و عنوان بصری جلالش مفصل است. بعد که عرفا میگن اول همین جلال عنوان بصری رو خوب بخونید بعد بیا تو وادی عرفان. محمد عبد رسول خداست. خب اونجا میپرسد از حضرت امام صادق عبد یعنی چی؟ میفرماد اول عبادت این است. اولش یک عبد نه وقتش از خودشه، نه فکرش از خودشه و نه پولش. اون چه که مولا بگه اجرا میکند، فکرش رو اونجاست، وقتش هم آزاد نیست، وقتش در اختیار مولاست، پولاش هم برمیگردونه به اونجا. ولی ما هر جور میخوایم فکر میکنیم، هر جور میخوایم میریم، هر جور میخوایم وقتامون رو مصرف میکنیم، هر جور دلمون بخواد پولامون رو مصرف میکنیم. ما قدم اول عبودیت رو هم نداریم. این تازه اولین کار میشه که عبد معمولی، انسانایی که عبدن اینطوری هم مولای انسانی دارد. شهادت میدم که محمد عبد رسول اوست. از صفی، صفی به دو معنا، با صفا خالص صاف، از صفی یعنی منتخب، مصطفی انتخاب شده است، که در خطبه اول دارد و اصطفا سبحانه من ولده انبیا، خدای عزیز خدای سبحان از میان فرزندانش فرزندان آدم انتخاب کرد نبی. فرزند آدم اول بشر زیاد گلچین میکند، انتخاب میکند. باز حضرت رسول باز صفیست، باز در میان منتخبه ها منتخبه، متفاوته. و در کتب کلامی هم هست که نبی باید افضل افراد باشد، در میان موجودها باید بهترین باشد. غیر از این اگه باشه شما ترجیح مرجوح داشته، اون که بهتر نبوده مقدم کرده، یا ترجیح بلا مرجح بوده است، دو نفر مساوی شما چرا یکی رو انتخاب کردید؟ شهادت میدهم که رسول ما حضرت محمد عبد رسول از خودش حرفی ندارد، فرستاده است و منتخب است و امین و رضی، امین و خداست. و همونطور که بهش دادن به ما امانت رسیده میشود، که اینجا معصوم بودن حتی از خطا هم ثابت میشود. علایدین یک کسی که تعمدن امانت داری نمی کند او امین نیست. او هم که یادش میره نمیتونه امانت رو برسونه، بازم هدف اجرایی نشده. نه، حضرت رسول امینه، اون وحی یادش نمیره، خطا هم نمی کند، میاره به دست مردم میرسوند، که معصوم بودن ازش مشخص میشود. الرضی، خب محمد صلی الله علیه به مقام رضا رسیده است، رضی. میخونید شما رسول ضحا و ضحا و لیل اذا سجا ما و دعی که رب بکر و ما قلا ولل آخرت و خیر لکه من الاولا ولی صوفه یعطی که رب بکر فتردا. ای محمد، خداوند به تو به زودی اونقدر میدهد که راضی بشوی. این مقام رضی. توضیح بیشتر، بشر بن شریح بصری میاد نزد امام باقر یک سوال عجیبی میپرسد، میگه ایو آیه من کتاب الله ارجا، این همه آیات تو قرآن هست، ما امید به کدومش بیشتر داشته باشیم؟ خیلی سوال فن نیست. این همه آیات رضوان، رحمت، بشارت، به کدومش بیشتر امید داشته باشیم؟ حضرت سوال رو به خود او برگردوندن. خب معلومه این سوال رو فل بداهه نمیپرسد، سوال خیلی فنیست، خیلی جاها مطرح کرده. فرمودن ما یقول و فیها قوم و که رفقا چی میگن؟ حتما جای دیگه گفتیم. میگه بله، اونا میگن این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگانی که حالا افراطی عمل کردید، ناامید از رحمت الهی نباشید. ما میگیم این امام باقر فرمودن لکن اهل البلد لا نقول ذلک، ما اینو نمیگیم. بعد میگه پس چه میگید شما؟ میفرماید این آیه را ول سوفه یوتی که رب که فترضا. بعد سه بار گفتن الشفاعه و الله الشفاعه و الله الشفاعه. به مقامی رسیده که مقام رضا، خدا راضی میکند او و خواسته ایم کدره میشود. تو بس شفاعت است و که در تفسیر المیزان هم آمده است و روایات رو میاره که در قیامت در محشر متوسل به حضرت آدم میشن برای شفاعت. میگه من کاری نیستم. میگه بابا پدر اولیه بشر توی. میگه نه من اینجا کاری نیستم. به دیگر انبیاء اولول عزم متوسل میشن تا به حضرت رسول، حتی دیگر ادیان متوسل میشن که حضرت رسول هم اونجا صورتش میذاره جلو در بهش به زمین و خداوند میفرماد برخیز هر چی میخوای بگو که شفاعت را میخواهد. ما شهادت میدیم که امین است حضرت رسول، اما او امانت که وحی باشد درست میرسوند، معصوم از خطا و گناه است، رضی است، مقام رضایت رسیده است. ارسله به وجوب الحجج، خداوند پیغمبر را آورده به وجوب الحجج، یعنی به الحجج الواجبه. یک استدلال هایی میاره انسان ملزم میشه، قوی، منطق قوی. چون نیست که بیان با میشه خرافات مردم رو به دین دعوت بکنن، با احتمالات مردم رو به دین دعوت کنن. نه، پیغمبر را فرستاده به وجوب الحجج، یعنی به الحجج الواجبه و ملزمه. یک سری استدلال هایی که انسان نمیتونه رد کند. و جور دیگر معنی کرد، میشه معنی کرد ارسله به وجوب الحجج. ما یه بحث داریم در علم کلام که به بعثت واجب است، لازم است بر خدا که پیغمبر مبعوث کند به دلیل لطف. لطف ما یقرب العبد الی الجنه و یبعده عن النار. معنی لطف اینه. در علم کلام میگن لطف اینه که انسان چیزهایی که انسان رو به بهش نزدیک کند از دوزخ دور کند و بر خدا لازمه. علایلن معادی هست، خداوند تکلیفی بر ما مشخص کرده، پس باید پیغمبر رو هم بیاره. ارسل و پیغمبر رو آورده به یک معنا اینی که با استدلال بسیار الزام آور. معنی دوم به خاطر این که به وجوب الحجج، استدلال هایی بر خدا لازمه. اما لطفش، ببینید در سوره بقره آیه 151 دارد که پیغمبر از شما فرستادیم بیاد تو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بس علم از حکمت از تزکیه است، استدلاله. و معنی دیگر که خدا میفرسته برای که واجب استدلال داشته باشه. خدا روز قیامت طرف رو میخواد مؤاخذه کند، نمیپرسه که خب چرا منو مؤاخذه میکنی، میخواد زودتر خبر به ما بدید. خدا میگه پیغمبر براتون فرستادم، خبر چجوری بدم؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل، اگر ما بخوام عذاب کنیم مردم را، لقالو میگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدایا میخواست رسول بفرستی، فنتبع آیاتک، که با پیروی بکنیم از آیاتت، من قبل ان نزل و نغزا، نه که حالا به ذلت کشیده شده. سوره طه 134. بدبختی اگه مردم به سرشون در میاد، یه پیغمبری باید بگه که آقای مسیر رو نرید، بدبخت میشید، دنبال خرافه نرید، دنبال ربا نروید، دنبال شراب نروید، بی محبت و بی انعطاف نباشید، بی عاطفه نباشید، بعد تا بدبخت هم نشید، بی عقلی نکنید، حتی در دنیاش، آخرت هم جای خودش. سوره قصص آیه 59. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. ما اگه هلاک میکنیم خودشون ظلم کردن، ولی بازم پیغمبر میفرستیم. خودشون باید بفهمن بیعقلی بده، خودشون بفهمن حماقت بده، خودشون بفهمن رفیق بد بده، بفهمن ظلم بده، ولی بازم پیغمبر میفرستیم. پیغمبران خیلی از احکامشون تأکیدی است، یعنی همون چیزی است که عقل میفهمه تأکید میکنه. همش که تأسیسی نیست، مثل اینکه نماز صبح دو رکعت است که عقل نفهمد. پس پیغمبر را فرستاده به خاطر اینکه لازم استدلالای خدا داشته باشه. ولی مردم میگن چرا ما بدبختی بکشیم؟ خواست بگیم و از اون طرف لطف لازمه بر خدا، و با استدلالی الزام آور فرستاده و ظهور الفلج. خب پیغمبر میاد پیروزی بر اعدا رو نمایان میکنه، آمده ما رو نجات بده. در خطبه یک داره که پیغمبران که میاین رسولون لا تغسرو بهم قلت و عدده، تعدادشون کم باشد براشون مهم نیست، ولا کثرت المکذبین له، تکذیب کننده هم زیاد باشد براشون مهم نیست. با یک شجاعتی، با یک همتی، با یک اراده میان که در نامه 36 هم دارد که وقتی عقیل نامه نوشت به علی علیه السلام تا خبر رسیده شما رو تنها گذاشتن، فرمد لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه، مردم دورم زیاد باشن احساس عزت نمی کنن. ها چون یار دارم عزیزم نخیر، تنهای تنها باشم احساس وحشت نمی کنن. پیغمبران می جوین، حضرت رسول هم همین جو. خب بس بنابراین پیغمبر صلوات الله علیه که آمده مثل همه پیغمبران با یک شجاعتی، با یک شهامتی، مخصوصا پیغمبر ما، در سوره اعراف آیه 157 ببینید و یذ و انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر آمد آقا قل و زنجیرایی که به پاتون بستند بذار کنار، آزاد باشید، بلا قربانگو نباشید، سوالی نگیرن ازتون. برای این اومده پیغمبر آشکارا، این پیروزی بر دشمنان آشکار. شما به شرح خطبه یک جلسه هشتم مراجعه کنید، چون مفصل اونجا یک جلسه گفته شده، اینجا اشاره فقط میکنم. در توضیح این سخن امام که کریمن میلادو و زمان ولادت حضرت رسول کریمانه بود، یعنی کریم یعنی که برای نجات مردم، به فکر مردم، حتی زمان ولادتش که اونجا بررسی کردیم از نظر بروج و کواکب در بروج چه موقعیتی بوده اون زمان، و با مراجعه به صد کلمه خواجه نصیر توضیح دادیم این وضعیت نجومی چه معنا داره، و حتی بحثای سبانی نجوم اونجا آوردیم. سبانی نجوم اتفاقاتی است که از ماه به پایین تر میاد، که امام صادق فرمودن که وقتی حضرت رسول به دنیا آمد چه اتفاقاتی افتاد. خب من جمله این که دیگه شیاطین دیگه نمیتونن بعد از اون ولادت حضرت رسول به آسمان ها برن خبر آسمانی دست پیدا کنند. این غربی ها، این اسرائیلی ها با شیاطین در ارتباطن، با جنیان در ارتباطن، او جنیان هم خبر ندارن. این بهترین پیروزیست، ولی میرفتن از بالا باز خبر آرگیر میابردن. شما اونجا میبینید که اون کنگره های قصر کسرا میرزه، تخت ها واژگون میشود، همه خبر از پیروزی دارد. بازم توصیه میکنم به جلسه هشتمی که در شرح خطبه یک گفتیم اونجا مراجعه کنید. مفصل گفتیم پیغمبر خدا فرستاده با ظهور فجر پیروزی آشکار. و ایضاح المنهج، خب روشش هم خیلی واضح کننده است، یک روش واضحی دارد، منطقی دارد برای خودش. بازم در خطبه یک دارد که پیغمبران که آمدند یحتج علیهم به تبلیغ یثیر لهم دفاعن الاغول، کاری که میکنن اینی که ما یک گنجینه داریم به عنوان عقل، به این نام، این رو رو میارن، انقلابی در عقل ایجاد میکنن، در فکر ایجاد میکنن، از این راه وارد میشن عقلانی. فبلغ رساله ساده انبیا، تبلیغ رسالت کرد. تبلیغ رسالتش چه بود؟ یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سوره مائده آیه 67، ای رسول ابلاغ کن، لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی رسالت تو انجام ندادی. که میدونه آیا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه اشاره ای دارد مثلا به عید غدیر، بفهمه این اشارهش فبلغ رساله صادقاً به رسالت رو تبلیغ کرد. کنار آیه 67 سوره مائده بذارید، ای رسول این کار رو اگر نکنید، علی رو معرفی نکنید، تبلیغ نکردی رسالتت را. ساده انبیا علنی هم آشکار کننده بود این رسالت رو، خیلی علنی، من کنت مولا فاضا علی جون مولا و حمل علی المهجه دالن علیها. حمل علی المهجه یه مرکبی که باشد مردم سریعتر با مرکب جلو میرن، راه روشن، استدلال صحیح، این راه پیش برده حضرت رسول صلی الله علیه و آله، مردم رو هم سوار بر مرکبی کرده که به سرعت به کارهاشون برسن و به اهدافشون برسن. اون مرکب چیز مهجه، یک راه با استدلال قوی، راه صاف، دالن علیها، هدایت کرده به این راه. وضعیت اون زمان که وضعیت منطقی و روشن و عقلانی نبود که حضرت رسول فرمود خب بیاد بگید لا اله الا الله، بعد یکی برداش گفت چی داره میگی تو، ندا و ثلاث مئت و ستین اله و نعبد اله واحد، اله واحد ما 360 خدا داریم، میخوای کم کنی؟ ادبیاتشون رو ببینید، خدا هرچی بیشتر باشد بهتر، اینقدر وضعشون این بود. قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، بچه‌هاشون به خاطر که نون خور نداشته باشن میکشتن دختراشون رو، غیرتشون بی این بود که دختر بکشن، این شد غیرت. که در نهج البلاغه است تسفکون دماءکم تقطعون ارحامکم، شما قطع رحم میکردید، خونریزی میکردید، تشربون الکدر غذا خوردنتو بلد نبودید، الاسنام فیکم منصوبه بت میپرستیدید. جامعه که بت بپرستد وقت سلطان نمیپرستد، اینا همه رو در هم شکست. یا عقلشون چه بود؟ چند تا چوب میآوردن مخلوط میکردن میرخن توی یک کیسه، رو بعضی نوشته بودن افعل، رو بعضی نوشته بودن لا تفعل، یکیشو برمیداشتن هی گفت افعل الزام آور بود براشون، عقلشون همینقدر بود. شجاعتشون به جنگ و آدم کشی بود، غیرتشون به معنی این بود که دخترانشون رو بکشن، چه بعضی بود. حالا حضرت رسول در اون شرایط با یک استدلال قوی برای نجات مردم می آید و اقام اعلام الاهتدا و منار ضیا، نشانه های هدایت رو پابرجا کرد، مناره های نور که این هم باشد بره همیشه. شما یک علم، یک مناره از دور دورا ببینن مشخص کرد، همین امامان باشن، نه اینکه حضرت رسول رفت دیگه راه تاریک نفهمیم چه کنیم. در خطبه یک دارد فقبضه الیه کریما، خب خدا من قبض روح کرد حضرت رسول الله، و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها، بقیه پیغمبران مگر می رفتن برای خود برای مردمشون ادامه راه رو مشخص نمی کردن، کسی رو نمی گذاشتن. یک مادر اگر می خواد بره سر کوچه بچه کوچک داشته باشد، موازه بچهش هست، به یکی می سپردش. حضرت رسول رفت هیچی انتخاب نکرد. خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، همه انبیا در میان امت یه چیزی گذاشت نرفتن. خب حضرت رسول هم همینطور، از لم یترکوکم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم، چون قرار نیست که شما همینطور رها رها بشوید، نه راهی نه شاخصی، یعنی ما رو انتخاب کرد برای شما، قرآن رو گذاشت، این تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله به اطرتین، و جعل امراس الاسلام متینه و اورال ایمان وثیقه. اوره یعنی دستاویز، به کوزه دستشو میگیرن اوره قربه. امراس الاسلام، ببین بعضی چیزا مفرد، جمع 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 دارد، نبب یعنی نی، و نبوب جمعشه، انابیب جمع الجمع است، مرسه خب یعنی تناب، مثلا تنابی که دستشون انسان بهش میگیره، نه هر تنابی، مثلا حلقه حلقه است که دستشون رو بهش میگیره، یا گره گره دستشون رو میگیرن. مرسه خب اون تناب دستابیست. بعد مرس و تاشتا وحدته، مثل سمکه سمک، شجره شجر، مرسه مفرد تاش وحدته، مرس جمعش، امراض جمع الجمعش. و جهل امراض هد اسلام متینه خیلی تناب های رهای اسلام داره، خیلی محکمه، وحی داره، عقل داره، بعد امام داره، الگو داره، حکمت داره، روش داره، و اولاد ایمان وثیقه و دستاویز ایمان. ما ایمان رو باید ایمان قرار اوج بگیریم، اگر خواستید بالا برید باید دستتونی به یک جای بگیرید، و اون دستاویز خیلی محکمه، عروت الوثقی خود اهل بیتن. ایمان از این راه میشود، بدون اهل بیت نمیشه. و این آیه رو بخونم به توضیحی، فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله، اگر کسی ایمان رو به خدا بیاره و کفر به طاغوت، فقط استمسک که بر عروت الوثقی لانفصام لها، عروت الوثقی اینه. پس عروت الوثقی باید یک شخصی در مقابل طاغوت باشه، به او پناه بیارن، از طاغوت کنار برن تا نجات پیدا بکنن. حضرت رسول فرمود من احب ان یتمسک بالعروه الوثقی. اینو بگیم تو روایات عروه الوثقی به چی میگن؟ به قرآن و اهل بیت میگن. حضرت رسول فرمود روایت زیاد است، قرآن میگه هم العروه الوثقی، اهل بیت همشون، یا القرآن العروه الوثقی، همه یه روایت دیگه مخصوص حضرت علی علیه السلام. حضرت فرمود من احب ان یتمسک بالعروه الوثقی، اگر میخواید به عروت الوثقی تمسک کنید، التی لا انفصام لن فصام لها، که تسن رها نشود، فلیتمسک به ولایت اخی و وسیعی علی ابن ابی طالب علیه السلام، تمسک به ولایت علی داشته باشید، ولی یعنی پشت سرش برید. فانه لا یهلک من احبه و تولاه، کسی که عشق به علی داره دنبال علی میرود هلاک میشود. فلا ینجو من ابغضه و آدا، اون که بغض علی و دشمنی با علی دارد اهل نجات نیست. خب حضرت رسول اینه، راهش روشن، الگو براتون میاره، عقلانی، منطقی، روشمند، شجاع، هم بده بهتون حریت بده، هم بده نجاتتون بده، عقلانیت بده، علم بهتون بده، مشکلاتتون حل بکنن. خب العلماء ورثتل انبیاء، پس علماء چه کنن؟ پس اونا هم بیان از حریت بگن، اونا هم روشنگری کنن، اونا هم مردم رو نجات بدن، اونا هم عقلانی حرف بزنن، اونا هم علمی حرف بزنن، نه اینکه بیان خرافه بگن، خواب تعریف بکنن. قدیما بود یک کاغذ دا یک قرآن تو حرم میدیدی نوشته شیخ احمد خواب دیده، که اگر چنون نکنید چنون میشود، این خبر رو به همه برسانید تا خبر خوبی بیاد، ولی بدبختی میکشید. از این کاغذ هفت تا بنویسید، باز یکی دیگه هفت تا بنویسید، هفت تا بنویسید. الان هم همینطوری مگه قرار صحبت بکنیم؟ چرندیات، حریت، عقلانیت، نجات، حل مشکل، نه اینکه سکوت و خرافه و خواب و چشم بسته تبعیت. اینا اصلا کسی که کارها رو بکند وارث نبی نیست اصلا. علما ورثه تو الانبیا همین روش ها رو باید بروند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.